ولعنة الله على محمد من أنصار الأرض. نتیجه ما ذکرنا کما این که در حج تمتع بیان شد، در حج قران و افراد خصوصا اگر از مواقیت معین انجام گرفته باشد، از شجره محرم شده باشد، از جوفه محرم شده باشد، از قرن منازل محرم شده باشد، کما ذکرنا فی التمتع هست، بلکه ما ذکرنا در این موارد اوزه از ما ذکرنا در تمتع هست. جهت اوزهیت این است که تطبیق ما ذکرنا در این موارد علا کل المسالک است. اگر مسلک شما در انجام مناسک بلوغ حد باشد، در این موارد به طریق اولا می شود. اگر مسلک شما در انجام مناسک طواف و نسا باشد، سعی باشد، در کل این موارد ما ذکرنا تطبیق می شود، ربزه به ربزه، ربزه به ربزه. اگر مسلک بلوغ حدی است محقق شد، اگر مسلک طواف و نسا هست ایزن بعد از انجام نسوک است. کما این که از ما ذکرنا دو مطلب در فرمایش حدائق ناتمام است. مطلب اول این است که صاحب حدائق جمع بین روایات را به واجب تخییری علی نحو الافضل انجام داده است. این واضح است ناتمام است. چرا؟ برای اینکه اختلاف روایات هفت تایی بود، ده تایی برم باشد، نفس اختلاف در بعض از موارد قرینه بر رفعیت از ظهور هست، هم خود این اختلاف قرینه میشه که باید ظاهر رفعیت کرد، اما نه همه جا. اون در مواردی است که جمع عرفی مشکلی داشته باشد. در ما نحن و فی گرچه اختلاف شدید است، اما جمع بینهما به مکان من الامکان است. اگر به مکان من الامکان است، ظاهر حمل مقید مطلق بر مقید وجوب تعیینی است. بلوغ حد معیناً واجب است، تخییر بین او و محل خطیه دلیل میخواد. مجرد اختلاف اینجا فایده ندارد، در اینکه اختلافی است که قابل رفع است. اون دلیلی که اتیان مناسک را میگوید، این ظهور در تعیین دارد. رفعیت از تعیین قرینه میخواد. اختلاف اینجا کارساز نیست. هر اختلافی که موجب رفعیت از ظهور نمیشود. یه مطلب که صاحب حدائق فرموده است، اشکالش هم این است که این خلاف ظاهر قرینه باید بیاره. نفس اختلاف اینجا قرینیت ندارد. روشن شد؟ مطلب دوم که در حدائق است، جلد 15 صفحه 371 سطر آخر این صفحه بی این چاپ، ثم ان عندي في المقام اشكال لم اقف الا من تنبه له ولم ينبه. میگه این بحث یه مشکلی داره که هیچ کی نفهمیده. ملاحظه کنید از این کلمه ثم تا نصف صفحه، حاصل اون نصف صفحه این است، میگوید طائفه اولا در حج تمتع قابل پیاده شدن نیست. طائفه اولا فقط در بعض مصادیق حج قران و افراد قابل تطبیق شدن است. میگید طائفه اولا در حج تمتع مشکلی داره که هیچ کس هم نفهمیدی، مشکلی را اشاره هم نکرده به اینکه کسی بره مشکلی را حل کنه. حاصل اشکال ایشون این است، دائما در حج تمتع انجام مناسک قابل جمع با محل خطیئه نیست. پس این طائفه معنای رو میگوید که امکان پیاده شدنش نیست. این طائفه چی بود مفادش؟ فعل المناسک و محل خطیه. در حج تمتع قابل پیاده شدن نیست. اگر این جریان در مکه بود قابل پیاده شدن نیست. اگر این جریان بین راه مکه و عرفات بود قابل پیاده شدن نیست. اگر این جریان قبیل منا بود قابل پیاده شدن نیست. اگر این جریان بعد منا بود قابل پیاده شدن نیست. اگر این جریان در عرفه بود قابل پیاده شدن نیست. اگر این جریان بعد العلفه و قبیل منا بود قابل پیاده شدن نیست. اگر این جریان در منا بود قابل پیاده شدن نیست. ملاحظه کنید طائفه اولا گفتیم هم اکثر و عددن از سایر طوائف است و هم اصح و سندن از بقیه طوائف است. اقلا 4 روایت صحیحه در طائفه اولا هست. دیروز چند مطبع دست داده حدیث 2 مسئله 9 و غیر زاله کل این روایات میگه معنایی رو میگه که این قابل پیاده شدن نیست. عجب این است که علما هم چرا متوجه این اشکال نشدن. چرا قابل پیاده شدن نیست؟ میفرمایند بعد از طواف نسا مردم راهی بلاد می شود. اگر مردم بعد از اعمال راهی بلاد می شود، این جریان یا در مکه هست یا سایر موارد، اگر در مکه هست که محل خطیئه هست، نمیان در محل خطیه، راشونو میکشن میرن. اگر بعد از مکه بین عرفات هست، کی برمیگرده دو مرتبه بین عرفات؟ اگر قبیل منا هست، کی برمیگرده قبیل منا؟ اگر بعد از منا هست، کی برمیگرده بعد از طواف نسا بره اونجا؟ مسیر نیست این اماکن. اگر مسیر نیست، روایات معنایی را میگوید که در اسلام قابل پیاده شدن نیست، مصداق ندارد. قضای شما همینه. مکه بوده، از مکه تا مکه. قبیل منا بوده، از قبیل منا تا قبیل منا. در عرفات بوده، هیچ فرق نمی کنه. توضیح واضحات. نتیجه چی شد؟ این اشکالی است که می فرماییم که بر این روایات وارده. از ما ذکرنا مبنای این اشکال و جواب از اون مبنا روشن شد. چرا این آقا این اشکال را کرده؟ مبنای این اشکال چیست؟ این آقا قضاء مناسک را به معنای انجام طواف یا سعی گرفته. طبعاً اگر قضاء مناسک به این معنا باشد، اشکال ایشون فی الجمله وارد است. ولیکن فقها قضاء مناسک را بلوغ حد و قربانی گرفتند. اگر قضاء مناسک قربانی است، کل این امثله داخل در محل بحث می شود. فعلیه جوابیشون یک کلمه است و اون این است که شما بی خود قضاء مناسک را به معنای طواف و سعی گرفتی. قضاء مناسک به معنای بلوغ حد است، اما للحکومه و اما للترادف. برگرده می تواند، اما ضرورتی ندارد برگردد. تصور دارد، خارج از متعارف است. خب فی الجمله اشکال باز اکثر موارد وارد است و عرفات بر نمی گردن. نتیجه ما ذکرنا این است، جواب صاحب حدائق این است، شما قضاء مناسک را به معنای گرفته که اشکال وارده. فقها ها به معنای گرفتن که اشکال به وجه من الوجود وارد نمی باشد. الان سه مطلب روشن شد. جریان ما ذکرنا در تمام احسام حج، من التمتع و القران و الافراد. دو، مختار صاحب حدائق در جمع بین روایات دلیل ندارد. سه، اشکال صاحب حدائق بر طائفه اولا بی اساس است. از ما ذکرنا روشن شد فرمایش مرحوم آقای خویی در جلد 28 صفحه 371 دارد. کلی این صفحه مناقشه دارد. ما فقط در یک کلمه انگوش گذاشتیم. اون فرمایش این است، این صفحه را ملاحظه بکنید. کما ان ما ذکره الجواهر ابعد، حداد را میگوید بعید، این را میگوید ابعد. چرا؟ لأن الظاهر من الروایات ان کل واحد من الامور المذکوره عنوان مستقل، فحمل احدهما علی الاخر بلا وجه، بل یقتضی القاء العنوان بالمره، بعد تطبیق کرده. فن مختزا حمل البلوغه على محل الخطیه اینجا پیاده کرده. حاصل این اشکالیشون این است که شما اگر جمع بین طائفه اولا و طائفه سوم کردید یک مشکلی پیدا می شود، و اون این است که در هیچ جای دنیا به طائفه سوم عمل نکردید. عنوان را که بلوغ حدی است از عنوانیت انداختید، سر طایفه سوم را بی کلاه گذاشتید، اصلا بگید طایفه سوم نداریم دیگه، نتیجه این می شود. این حاصل اشکال مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه. مبنای این اشکال تباین بین طوائف است. از ما ذکرنا روشن شد که فرمایش مرحوم آقای خویی اگر واقعا ایشون فرموده باشن مقرر اشتباه نکرده باشد بی اساس است. چرا بی اساس است؟ اولا فرمایش ایشون مبناش چیست؟ و ثانیا اشکال بر فرمایش ایشون چیست؟ اشکال بر فرمایش ایشون واضح است. ما کجا سر طایفه روایت بلوغ را بی کلا گذاشتیم؟ اگر جریان در قبیل من منا بوده، در عرفه بوده، ما سریع به این طایفه عمل میکنیم. میگوییم کسی که این کار را در عرفات انجام داده با بلوغ حد تفریق برداشته میشود. این روایات هم میگن بلوغ حد تفریق را برمیدارد. ما به این روایات عمل کردیم، کجا عمل نکردیم؟ صاحب جواهر که اطلاق و تغییر میگوید کجا سر این طایفه بی کلا مونده؟ اگه جریان در عرفه واقع شده، رفته در منا، قربانی را که انجام داد تفریق برداشته میشه، بعد اجتماع حلال میشه، بعد ما به این روایات عمل کردیم، کجا سرش بی کلا مونده؟ فعلیه. این جمله مرحوم آقای خویی یک تزی القاء العنوان که بعدم در همین طایفه اولا طایفه سوم پیاده کرده، میگه شما بلوغ حد را اسکار انداخته، نه ما اسکار ننداخته. در تمام فقه قاعده اصول اون خصوص مطلق همینه، یه مقدار ازش کم میکنیم، در یه مقدار دیگر بهش عمل میکنیم. اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء، لات جماعت فساق ازش میگیریم، در اکرم العلماء عمل میکنیم. این القاء هیچ کی نگفته این القاء است. نتیجه ما ذکرنا این است که الان در این مباحثه چهار مطلب روشن شد: یکی جریان احکام در مطلق حج، دو بی اساس بودن تأخیر حدائق، سه بی اساس بودن اشکال حدائق، چهار ناتمام بودن فرمایش مرحوم آقای خویی در این قسمتش فقط. این در رابطه با این مطلب پنجمین است که ذکرنا روز اول ورود در این بحث که سیدنا الاستاد در تحریر این بحث را نیاورده. بعد من به این فکر افتادم شاید واجب نمیدانند. مناسک ایشون را ملاحظه کردم، دیدم در مناسک هم تفریق را نگفته است، لذا اکثر علما در این جمله مناسک ایشون حاشیه زدند مع تفریق. از این دو کتاب استفاده می شود که تفریق را ایشون واجب نمی داند. البته باید با استفتاءات مراجعه بشود، من مراجعه کردم این قسمت ندارد. اگر در استفتاءاتم نباشد باید بگیم سیدنا الاستاد تفریق را واجب نمی داند. اگر واجب نمی داند باید بری دنبال مبنای این که چرا واجب نباشد. تقدم الکلام در این مبنا که شیخ طوسی ابن ادریس جماعتی از قدرم و ینبغی گفتن، وجوب نگفتن. طبعا ایشون ممکن است رفته باشه به سراغ مسئله شهرت بین قدما، فتوای قدما را بر عدم وجوب پیدا کرده باشد. اگر فتوای قدما شهرت فتوای بین قدما عدم وجوب است، ایشون شهرت فتوایی را حجت می دانند. لذا ایشون اگر تفریق را واجب ندانسته، دلیلش این است که لعل شهرت فتوایی در کار بوده، ایشون شهرت فتوایی را حجت می داند، پس تفریق واجب نباشد. امام علیه السلام فرمود و اجعلنی علی امت که اموت و احیا. این مضمون صحیفه مبارکه یک بحث کلی دارد، یک بحث جزئی دارد. بحث کلی این مضمون در زیادی از آیات شریفه قرآن است. سوره یوسف آیه 101 ملاحظه کنید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حضرت یوسف علیه السلام عرض میکنه خدای تو که این همه به ما علم دادی، من تعویل الاحادیث به ما دادی، این ملکی هم که ما نمیخواستیم شما به ما دادی، ما یک آرزوی داریم و اون آرزو این است که عاقبت به خیر بشه. مسلمان ما از دنیا برویم. همینی که امام سجاد علیه السلام می فرماد الان ملکت ثابت بدار من را بر دین خودت حیان و میتن. ملاحظه کنید آیه 7 از سوره آل عمران، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. او هم همین معنا را، اگر مربوط به راسخین در علم است، راسخین در علم ناراحتن، خوف دارن، میترسن. از چی میترسن؟ از عاقبت سو میترسن، هشدار میدن، خطر میبینن و اون خطر عاقبت سو هست. آیه 133 شاید باشه در سوره بقره یا 31، حضرت ابراهیم علیه السلام وصیت میکنه به اولاد خودش، فلا تموتن الا و انتم مسلمون. همه این آیات و ده ها آیه دیگر است در قرآن که این هشدار را به انسان ها میدن که شما یک خطری در پیش دارید. اون خطر یکی از راه‌های دفعش همین دعا کردن است. روایتی در تحف العقول دارد در وصایای امیرالمومنین علیه السلام به امام حسین علیه السلام، در اون وصیت این گونه آمده است: فکم من آکف علا ذنبه ختم له بخیر. میفهمه مردم را پسر مردم را مایوس نکن، حالا گناه میکنن دیگه، مایوسشون نکن. دنبالش میفرماید فکم من آکف علا ذنبه ختم له بخیر و کم من مقبل على عمله مفسد في آخره سائر الى النار. در فرمایش دیگری امیرالمومنین علیه السلام میفرماید حقیقت سعادت این است که آدم عاقبت به خیر بشود، حقیقت شقاوت این است که آدم عاقبتش ختم به سو بشود. در رابطه با این موضوع عرض کردم کبرا از آیات و روایات استفاده می شود. مصادیق این دو مفهوم هر کدام خودش کتاب پرحجمی می شود، منتها فقط به روایات اگه کسی می خواد بنویسد با خوابا کار نداشته باشد. در این زمینه روایات هر کدام از این دو عنوان، ختم به سو، ختم به خیر، روایات کثیره داره. در یک روایتی است که در بهار در جلد 51 شاید باشد، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با جماعتی از کنیسه عبور میکرد. در این روایت دارد که خطاب بهش رسید برون توی کنیسه یک کس داخل بهشتش کن. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داخل شد، دید بله همه فرض کن علما جمعن و تورات میخوانند، تا حضرت را دیدن ساکت شدن. در این روایت اینجوری داره: و نظر الى ناحیت من الکنیسه، دید یک کسیست عاجز مریض. این واریان تورات که ساکت شدن، اون شخص جا شرکت کرد. کلمه ای داره که لغویین دو جور معنا کردن: یک میگن این با سر انگشتان پاش آمد، دیگه هیچ حال تینه با سر انگشتاش فقط میتونست بگه. بعض هم گفتن نه با زانوهاش آمد، از اون ناحیه آمد جلو. حضرت عرض کرد که خلاصش اینا الان آیاتی میخواندن که مربوط به شما بود، تا شما آمدی اینها ساکت شدن. خود این مریض شروع کرد به آیاتی که مربوط به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود و خواند. آیات که تمام شد اظهار شهادتین کرد فمات. یک عمر یهودی و رسول اکرم چی فرمود؟ بعد از موت در این روایت در بعض از نسخ دارد که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به همراهانش فرمود که بر برادرتون نماز بخونید. صلوا علی اخیکم، یک عمر یهودی با چند دقیقه برادر فرض کن سلمان فارسی شد اگر اونجا بوده. در بعضی از روایت دارد که در بعضی از نسخ دارد که فرمود که جمعش کنید برادرتون رو جمعش کنید، یعنی ببرید دفنش کنید در بازار در قبرستان مسلمان. اگر شما به سراغ این روایات بروید خودش یک کتابی میشود که خیلی نافع از بقیه من، منطقه باید نویسنده هنری داشته باشد که جلو و خوف و رجا هر دو را بگیرد، جوری نکند که هم لاعبالی تربیت بکند هم دیوانه تربیت کند، هر دو نمی شود، همش خوف نمی شود، همش هم رجا نمی شود، همینی که روایات هست و معنا کند. این در این ناحیه من یک از هزار برای شما ذکر کردم، در اون ناحیه که بیشتر شاید روایاتش که شاید بهترین مصداق اون عنوان جریان ابو جعفر محمد ابن علی شلمقانی است که در بهارم دارد، خیلی داستان تکون دهنده است. این شخص در یک زمانی که حسین ابن روح عذری داشت نمیتوانست ظاهر بشود، واسطه بین امام علیه السلام و مردم بود، اون جریان زراری رو ملاحظه کنید، این مقام داشت که سوال رو طرح نکرده جواب رو از امام براش آورد و بعدم عملی شد، راجب عیالش بود اذیتش میکرد، گفت برگشتم تا روز مردن رو دیگه اذیتم نکرد، از برکت دعای امام زمان صلوات الله علیه. از ام عباس شکایت داشت، گفت آقا از کنید دیگه فکر کنید دعایی کند، جریان این شد. همین شخص با مقام سفارتی که بین امام علیه السلام و مردم داشت یا واسطه بین حسین ابن روح و مردم بود، جریانش خیلی مفصل است، از حسین ابن روح ناراحت شد، گفت چرا او اینجوری باشد من نباشم، منم نایب باشم، سفارت کمه. نتیجه حسد برش غالب شد، رفت در این طرف و اون طرف کارشکنی کرد. در روایات دارد که رفت در محلی که طائفه بنی بستان بودن، اونجا شروع کرد به منکرات. شاید یکی از مواردی که این بحث تناسخ ارواح در آمد که بدترین بیعقلترین مطلب علمیست در دنیا، رفت اونجا شروع کرد به منکرات. روح پیغمبر در کی دمیده شده؟ روح امیرالمومنین در کی دمیده شده؟ روح حضرت زهرا در ام کلثوم دمیده شده؟ یک جفنگیاتی گفت که در همین رابطه از ناحیه مقدسه لعنش صادر شد. دنبال اون جریان حاکم وقت او را به قتل رساند. شلمقانی را بخوانید، خیلی مفصل تاریخ. به خاطر چی؟ یک حسادت. یک عمر اون مقامات را داشت، اون کارها را داشت، و کم من مقبل على عمل مفسد له فی الاخر سائر الى النار فعلیه. هم این طرف که به اعمالمون نباید زیاد مغرور بشویم، یک عمر زیارت عاشورا خونده آخر هدر میره، یک عمر درس خونده آخر شلمقان میشه، علاقه لنه تعارف نیست. جریان زمیر اهم از این است. لذا در بعضی از ادعیه دارد که به ما یاد میدهد اللهم انی اعوذ بک من العدله. مرحوم مجلسی میگه من العدله یعنی برگشت از حق به باطل، مثل جریان شلمقانی، مثل جریان زبیر و صدها نمونه دیگر که در تواریخ موجود است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.